بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. طایفه دیگری که به اونها ممکن است استدلال بشود برای وجوب ابتهال و دعا در درگاه خدای متعال برای اینکه عاصین هدایت بشن و رفعیت از گناه کنند، روایات وارده در باب دعا است. روایات وارده در باب دعا که بسیار فراوان هست، مجموعاً به سه طایفه میتونیم تقسیم کنیم. طایفه اولا روایاتی است که آثار، نحوه، کیفیت، خصوصیات و امثال اینها رو متعرض میشه. شأن، مقام و اینکه دعا مخ عبادت است و امثال این امور رو راجع به عبادت بیان میکنه. طایفه دوم روایاتی است که امر به دعا میکنند به السنه مختلف، حالا یا با صیغه امر ادعو، ادعونی استجب لکم و امثال اینها، و یا به سیاق دیگری که ولو امر نیست اما استفاده وجوب و امر ممکنه از اونها بشود، مثل این که علیکم به دعا، که هر وقت با علا گفتن این فعل بر دوش شما هست، بر عهده شما هست، بر گردن شما هست، این دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب میکنه. علیکم به دعا. طایفه سوم اون روایاتی است که به خصوص دعا امر فرموده است به دعا برای اخوان. پس طایفه ثانیه این شد که به نحو اطلاق امر فرموده به دعا، حالا یا به صیغه امر یا به صیغه دیگری که دلالت بر وجوب ممکنه بگیم میکنه. طایفه سوم اون است که نه، به خصوص دعا برای اخوان رو امر کرده. خب اما طایفه اولا که ربطی به بحث ما نداره، اون ویژگی ها، خصوصیات و امثال اینها رو بیان میکنه برای عبادت. خب ممکنه امر مستحبی هم باشه، خصوصیات شده رو بیان میفرماید. اما طایفه دوم که طایفه ایست که امر میفرماید به عبادت، مثل خودگونی و امثال این که در کتاب شریف و روایات هست، و یا این تعبیرات علیکم به دعا که این هم فراوان که حالا نمیتونم عرض بکنم، بلکه بالاخره مستفیضه هست، بنابراین به استفاضه وجود داره، عباراتی که علیکم به دعا فرمود. علیکم به دعا فی ادبار صلوات و انه مستجاب، یا امثال در رساله امام صادق سلام الله علیه به شیعیان و مواریانشون، همون رساله مفصلهی که در روضه کافی نقل شده و اصحاب و شیعیان در اون زمان به اصحاب اون روایت این رو در مساجد خودشون نصب میکردن و هر روز بعد از نماز مرور میکردن بر این منشور امام صادق سلام الله علیه، که خیلی منشور پرمحتوا و پرمضمونی است. یکی از فرازاش همین است که علیکم به دعا. فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتذرع إلى الله والمسألة له و ان المسلمین لم یدرکو، که ما این درسی هم از برای همه ما که در مشکلات نه تنها فردی، مشکلات اجتماعی هم و سیاسی و امثال اینا هم دست از دعا بر نداریم. خب به این روایات ممکنه کسی استدلال کنه که این اطلاق داره، دعا کنید هم برای خودتون هم برای دیگران، اون دیگران چه مطیعین، برای اونا برای موفقیت بیشترشون دعا کنید و هم برای عاصین، برای اینکه اونها اهتدا پیدا کنند، دست از گناه بردارن. این اطلاق علیکم به دعا یا ادعونی همه اینا رو شامل میشه. و بعضی از شراح احادیث، حالا بعضیشون مراجعه کردیم همه مراجعه نکردیم، بعضی از شراح احادیث هم این اطلاق رو از این روایات فهمیدن. مثلا مرحوم ملا صالح مازندرانی رحمه الله در شرح کافی در اونجا فرموده است که در زیل همین روایت فرموده که و علیکم به دعا لانفسکم و لأخیکم. این معلومه که ایشون از این روایت چی فهمیده؟ اطلاق فهمیده، هم برای خودتان هم برای دیگران. حالا باز برای خودتان باز اطلاق داره و همچنین برای دیگران. برای چی بود؟ برای چه چیزیشون دعا کنیم؟ برای موفقیت های بیشترشون دعا کنیم، برای این که دست از گناه بردارن دعا کنیم و هاکزا. بنابراین گفته بشود که اطلاق این روایات دلالت میکند بر وجوب دعا برای دیگران و برای عاصی. این استدلال به طایفه ثانیه از روایات وارده در باب دعا. خب اون جوابهایی که بعض اون جوابهایی که در طایفه در روایات سابق که وارد در باب حقوق اخوان شده بود داده شد، نظیر همون جوابها در این روایات هم وجود داره و می شود اونها رو اینجا هم بیان کرد. خب یکی از جوابها که اونجا بود این بود که حضرت امام قدس سر رو فرمودن که این مطلب اگر واقعا این چنین بود که بر ما واجب باشه دعا کردن هم برای خودمون هم برای دیگران هم برای مطیعین هم برای فاسقین، این اگر یه امر واجبی بود و بر عهده همه مسلمین این جهت بود که خدای متعال خواستار این شده بود، این لبان و زهر و حال این که ما میبینیم حتی متقین متورعین و متشرعین خیلی شدید و عنایت به شرع اینجور نیستش که خودشون رو موظف بدانن برای همه دعا کنن. خب بله کار خوبیست، اما این که حالا موظف بدانن خودشون به ایش که اگه دعا نکرد فاسق باشه، اگه دعا نکرد از عدالت بیفته، همچه چیزی رو لم یعهد من الشریعه من المتشرعه. با حال این که اگه اینجور چیزی بود که دعا برای همگان، هم انسان برای خودش هم برای دیگران، اون دیگران هم چه مطیع باشن چه فاسق باشن باید دعا کرد برای اونها، این که وظیفه همگانی سنگینی بود که لزهره و بانه که شارف جان. با حال این که مطمئنیم من از صدر الاول الی یومنا هذا این نیست که متشرع خودشون رو ملتزم به اینجور دعاهایی بدانن. بله نه نمی کن شما برای همه، حالا خیلی ها برای زیدون نه ارقم هم دعا میکنید که خدای اون فلانی که میدونم مثلا فریشیشو میداشته خدای هدایتش کن ریشیشو نداشت، یا اون فلانی که زبران کن آقا میکنه اون خانم کذا مثلا روشو نمیگیره بعد واجب شرعی خدای هدایتش کن که بگیره، اون یکی نمیدونم گران فروشی میکنه خدای اون زید ابن ارقم که در فلان جا از گران فروشی میکنه خدای هدایتش کن که دست از گران فروشی بردار، بعد فلان زید اهل عبادت اهل دعا هست اهل مناجات اهل معنویت خدای بر توفیقاتش بیفزا که بیشتر موفق باشه. خوبه بله ما یه جا هم داریم و اون این است که در صلات میت در خصوص اونجا اونم برای غفران نه دست برداره،
اونجا برای مغفرت دعا میگم خدا ببخشش، ولو اینکه حال دستم بر نمیداره یاد بر نداشته تا مرده.
برای غفران در نماز میت اونجا هم داریم که بله یکی از واجبات مثلا نماز میت نیست که برای اون میت دعا کنه، اون دعای مغفرت بکنه.
هر دوش ببینید تقیل به این خوبه، اما انسان ممکن است این تو ذهنش هم نیاد، یعنی دعا نکنه. اگه این که حتما باید تو هر روز و هر آن یاد معاصین بیفتی و به اونا دعا کنی، یاد دیگران یا متعین بیفتی و برای اونا دعا بکنی، این اگه همچه چیزی بود در شریعت، این یه امری نبوده که مخفی بماند، اجتهادی بشه، محل گفتگو بشه، اقوال درش بخواد باید پیدا بشه. امور واضحه این چنینی مثل این است که ما احتمال میدیم مثلا در نماز ظهر لعل در رکعت اولش دو تا رکوع واجب بشه. خب این اگه بود واقعا در رکعت اول نماز ظهر دو تا رکوع واجب بود، این ملازمه قطعیه داشت با چی؟ با اینکه لبان و زهر و شهر و سار ضروری هم، چون این امر مبتلا به همگانی است، هر روز هم بشه اطلاع دارن، این واضح و آشکار میشه. پس بنابراین خود این عدم ظهور، این لوکان لبان ولیکن لم یبن، پس معلوم میشه اون کانه نیست، پس لم یبن. خدمت شما عرض شود که اونایی که مبتلا به همگانیست و هر روز و هر آن در انسان پیش میاد، اینا ملازمه قهریه داره با اینکه ابانه بشه، نه هر چیزی. اون چیزایی که مثل مثالی که زدم، اگه در نماز ظهر واجب بود دو تا رکوع، درست؟ این لبان و زهر نمیشد. اگر واجب بود هر روز قبل از نماز ظهر یه سلام بدی به یا پیامبر، رو پیامبر بکنی صلی الله علیه وسلم یه سلام بدی، بعد وارد نماز بشی، این واجب شرعی بود. این لبان و زهر چون امر مبتلا به همگانی است، بنابراین این از واجبات میشد که بله شرع هم چه چیه؟ عبادات چی؟ اجتماعی؟ این هم شخصیه، هر کسی برش واجب است برای اجتماع دعا کنه، برای عاصین، برای مطیعین دعا کنه، هر شخصی واجب شخصیشه. تو خونش هم که هست، این وظیفش اینه که اگه شنی یک زیدی داره یک کاری میکنه، هر آمی انجام بده، برش واجب باشه که بیاد دعا بکنه. تو بیمارستان، تخت بیمارستان هم اگه افتاده، بله میبینه اونجا این پرستارا و اینا به خدمت شما از روشون نمیگیرن، یک ازا میکنن، اونجا هم که کارای دست میذارن به به زن دست میذاره به مرد، نمیدونم چه میکنه بدون دستکش، خلا باید دعا کنه خدایا این رو هدایت شد، خدایا این دکتر رو هدایت، خدایا یعنی بیماری خودش هم باید فراموش بکنه. اگه همچی چیزی با واجب شرعی بود لبانه و زهره. بنابراین این حالا اگه کسی نمیپسنده ای رو، دلیل جواب دوم، جواب دومی که عرض کردیم راجع به اون طایفه قبل این بود که مواردی که یه شواهدی وجود داره که به خاطر اون شواهد انسان احتمال عقلایی معتدن به میده که لعل یک قرینه حافظی به این کلمات بوده از در اذهان متشرعه که اونا مانع از انعقاد اطلاق می شد و از اول اونا مطلق نمی فهمیدن. در این موارد اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. در مانعنوخی این چنینیه، هم به قرینه این که صاحب جواهر قدس سر رو دیروز عرض کردیم فرموده احدی فتوای به وجوب ابتهال و دعا برای فاسقین و غیر مطیعین نداد. تو طول تاریخ یه نفر پیدا شده که فاضل مقداد، اونم با اون توجیهی که گفتیم این همچه فرماشی فرمود. لا من از سابقین و لا من اللاحقین احدی همچه فتوایی نداد. در کنار آنچه که گفتیم که این علل قاعده اگر چیز واجبی بود باید آشکار میشد، این دوتا مطلب وقتی زمینه به هم بشود، پس احتمالی که یک قرینه حافظی وجود داشته که اگر میفرماید ادعونی استجب لکم یا میفرماید علیکم به دعا، اینا ملوز اطلاق داشته باشه، هم راجع به خودتون هم راجع به دیگران، دیگران هم چه فاسق چه مطیع، و اگر فاسق بود برای اینکه رفع ید از اون فسقش بکنه، از اون گناهش بکنه. اگر فرضم بکنیم، این غیر جواب اول، در جواب اول گفتیم مثلا واجب نیست، جواب دوم اینه که واجب هست، فرض میکنیم واجبه، اما اطلاق نداره که این وجوب مال تمام موارد باشه، هم خود انسان هم دیگران، دیگران هم چه آسین چه غیره، حتی نسبت به خود انسان هم ما نمیتونیم بگیم برای همه امورش واجب است که دعا بکنه، که اگه دعا نکرد جهنمی بشه، که چرا دعا نکرد؟ لا اشکال فی حسنهی، لا اشکال فی تأکد استحبا، ایناش مسلمه، اما اینکه اگه دعا نکرد، حالا بعضیا البته عرفانشون گل میکنه میگن خدا که آگاهه برای چی من دعا بکنم؟ اتفاقا در روایات کثیره‌ای وارد شده، من امروز تمام روایات باب دعا در جامع احادیث چیه؟ که شاید حدود 400 تا روایت باشه، من اینقدر شاید باشه، همه رو یکی یکی نگاه کردم، تقریبا برای خاطر هم که ببینیم در اونها پیدا میکنیم چیزی که برای این مدعا بخواد دلالت بکنه. بله فرموده است که نه به این اکتفا نکنی که خدا، بله خدا میداند، ولی خدا دوست دارد که عبدش به زبان بیاره و بگه که من این حاجتونو اینو میخوام اینو میخوام اینو، حتی فرموده چیزهای خیلی پایین، این برای اینه که انسان بفهمه، یعنی این یکی از دلالت ها و پیام های دعا این است که من فقیر علی الاطلاقم و تو غنی علی الاطلاقی، بند کفشتونم میگه از خدای متعال بخواید، خجالت نکشید، بند کفشتونم از خدای متعال بخواید، نمک طعامتون و اینا که خیلی آدم خیال میکنه یه چیزای اینا رو از خدای متعال بخواید، خدای متعال اون مهربان و مالک و رب ماست، مثل این که انسان که خاک بر فرق من و تمثیلم، آدم از مادرش خجالت میکشه بگه فلان چیزی میخوام بدید، چون مهربانی او رو درک کرده، صمیمیت با او رو درک کرده، انسان نسبت به خدای متعال باید همین جور باشه، یعنی اونو رب خودش میدونه، اونو خالق خودش میدونه، مالک خودش میدونه و بین خودش، و او باید یه صمیمیتی باشه که همه درداشو به او بگه و همه چیزاشو از او بخواد. این توحید افعالی همینه که همه چیز از خود، این تو مذهب اهل بیت علیهم السلام به نحو اوفا و ادب بیان شده، و این وهابیای بدبخت نمیدونن، وقت ما رو متهم به شرک میکنن، ندیدن کلمات ائمه علیهم السلام. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که بنابراین همچی اطلاقی نمیتونیم بگیم داره، بعد از اینکه احتمال میدیم که اصلا واضح بوده برای مردم که وقتی گفته می شده است، این نیست که بخواد بگه حتما برای دیگران فساق اینا دعا بکنید، و اگرم بود تو روایات نقل می شد که مثلا ائمه علیهم السلام یا بزرگان دین ما بالاخره بله دعا می کردن خدا که فلانی رو که فلان گناه رو میکنه و فلانی فلانی اینا رو خدایا از گناهشون منصرف بفرما، هدایتشون بفرما، بود اینا نمیشه.
راست
ما به اجماع تمسک نکرد. گفتیم شرط اطلاق وجود نداره، چون شرط اطلاق اینه که مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان بود قید نزده است. قید نزده است رو باید احراز بکنیم، اما بالوجدان و اما به اصالت عدم تغییر. اصل وجدان که اینجا نمیدونیم، چون اصل عدم تغییر هم چیه؟ در جایی جاری است که احتمال معتنابه عقلایی بر این که همچین زمینه های حافه‌ای وجود نداشته است جاری باشه و این اصل عقلایی جاری نیست. پس مقدمات حکمت که موجب انعقاد اطلاق می شود در این موارد جاری نمی شود. خب این هم به خدمت شما هست. این طایفه وقت بله بله روایت داریم از جایی کن اصل وقلای اینجا نیست، حرف سر اینه. در جاییست که گفتیم اون اصل عقلایی در جاییست که یک شاهد این چنینی بر عدمش نباشه. وقتی هیچ کس نگفته، هیچ فقیهی در طول تاریخ فتوا نداده و باز مسئله جوریست که اگه اطلاق همچی اطلاقی و همچی حکمی وجود داشت این علل قاعده باید ظاهر و مبان میشد. آیا با این که این چنینی هست باز بگیم قرینه نبوده؟ در ظرفی که این چنینی باشه ما سیره عقلا نداریم که بنا بگذارن قرینه نبوده است. حرف سر اینه، یا لااقل احراز نمی کنیم که همچین سیره عقلایی وجود داشته باشه. این کلام محقق همدانی و شهید سعد فی غایت المتانه هست که در این جور مواردی که همچین اموری وجود داره اجماع کل برخلافشه، هیچ کس نگفته و امثال اینها، و مسئله جوری بود که اگر معلوم بود لبان و ظهرن. این جور موارد این چنینی که شک میکنیم آیا این مقیدی داشته یا نه، اینا انشالله نداشته، کلام که ذکر نشده که نه، شاید یه فضاییست، یه فضایی بوده که همه متوجه بودن میفهمیدن که این اشکال نداره. مثالم زدم برای چیزهایی که از فضا روشن میشه و تو روایات نمیاد، اموری که مردم به طور عادی میدیدن ائمه علیهم السلام چجور عمل میکردن. خب دیگه لازم نیست اینو نکنه، همه دارن میبینن. مثلا میگن امام علیه السلام تو مسجد میاد تکیه میکنه، چهار زانو میشینه، حالا شک میکنه که لازم نیست نکنن، همه میدونن که پس بنای اشاره برای این نیست که در مسجد به نحو خاصی باید نشست. یه دفعه میدن چهار زانو نشستن، یه دفعه میدن اونجوری نشستن، یه دفعه اونجوری نشستن، پس معلوم میشه که یه چیزاییست که آدم وقتی در یه جوی باشه متوجه میشه، زمان که میگذره شک میکنه. مثلا این دوران انقلاب از سال 42 تا رحلت حضرت امام قدس سلام، مجموعا کسانی که این فراز تاریخ رو درک کردن بودن، یه مطالب رو از انقلاب و از حضرت امام و از همه این چیزا میدونن و جملات هم میدونن معناش چیه. حالا بعدی ها که میان چون اون فضا رو نمیدونن شک میکنن، اما اونایی که بودن که شک نمیدونن، اون میفهمیدن این جمله ازن یعنی چی، اینت هزهبون امام رو میفهمیدن یعنی چی. حالا این تذهبون بعدن 150 سال دیگه میده دست میگه اینه که خب اسم مکانه تذهبون هم یعنی خب یعنی چی، کی رفت، مقصودش کی بود. اون اینه تذهبون تو سخنرانی همه فهمیدن یعنی چی به خاطر اون جو، چون خیلی واضح هم بود تو هیچ تاریخی هیچ جنن میفتن که ننوشتن که این اینه تذهبون به کی بود، چجور بود، معناش چی بود، این هم ننوشتن چون احتیاج احساس نمیشد در اثر وضوحش. خیلی از مسائل همینه و مهمترین مسئله در کشف اجماع همینه. اجماع همونطور که آقایون فرمودن و محقق همدان محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اونا فرموده، این بگیم اجماع کشف از یه وجود حدیثی میکنه که اون حدیث به دست ما نرسیده، این حرف غلطه. چه حدیثی بوده که همه استطبش فتوا دادن قایمش کردن به دست ما نرسیده؟ حدیث نبوده حتما. اجماع کشف از این نمی کنه که حدیثی بوده و دست ما نرسیده، چطور میشه حدیثی بوده تمام فقها ها در دستشون بوده طبق او فتوا دادن ولی اونو قایم کردن و بین رفته؟
نه بله اصلا اینه که حدیث نداریم که مثلا معصوم اومده باشه دعا کرده باشه که خدای فلانی به راه راست هدایت بکن گناه.
من بر نخوردم، ممکن اللهم فهد قومی هست در قرآن شریف یا جای دیگه فهد قومی هستش، اما این که حالا این واجب بوده یا نه و این فعل، فعل که لسان نداره، بر اساس این که مستحب به آدم دعا بکنه یا بر اساس دلسوزی به حال کسی، خب فرموده که خدای فلان رو هدایت، اما رو واجب بوده، شاید رو عمل استحبابی بوده. بله جواب اول اینه که اصلا دلالت بر وجوب نمی کنه. بله جواب دوم که فرض کنیم دلالت بر وجوب میکنه، اطلاق نداره که در همه موارد. این راجع به طایفه دوم از روایات دعا. طایفه سوم من تتبعی که کردم فقط احتمالاً به یک روایت یا دو روایت برخورد کردم که عام کرده به دعا برای اخوان، اون به اطلاقش بخواستیم تمسک کنیم. این طایفه سوم نه، به خصوص اخوان عام کرده که دعا کنیم. این روایت خدمت شما عرض که در جامع احادیث شیعه باب 9 حدیث 27 الدعابه و المزاح و ذکر در این باب از مستطرفات و سرائر ابن ادریس و من ذالک، یعنی بعضی از اونهایی که من گلچین کرده ام عبارت است از مستطرفناه و من روایت ابی القاسم ابن بولبیه عن حمدان ابن اعیان قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت اوصني فقال اوصيك بتقوى الله و اياك بالمزاح فانه يذهب هيبه الرجل و ما وجهه، آبروشو میبره، هیبتش رو از بین میبره، کسی که زیاد مزاح بکنه دیگه تو چشما اون وقار و هیبت رو نداره، اون آبرومندی رو نداره. و علیک به دعا لاخوانک به زهر للغیب فانه یهیل الرزق یقولها ثلاثن، فرمود بر تو باد که دعا کنی برای برادرانت به زهر للغیب، نه در حضورشون، در خفای اونها دعا کنی. فانه این کار یه فایده هم داره که یهیل الرزق، رزق رو به طرف تو سرازیر میکنه. این مطلب رو یقولها ثلاثن، سه بار این مطلب رو تکرار فرمود حضرت بعد از اینکه او از حضرت تقاضای توصیه کرد. خب پس این روایت شریفه فرموده چی؟ فرموده است که علیکه به دعا لاخوانک. حالا یا بگیم که این اطلاق داره، علیکه به دعا لاخوانک، سوا این که او مطیع باشه یا این که عاصی باشه، هم برای سعادتمندی و توفیقات افزونش، هم برای رفعیتش از گناه و معصیتی که ممکنه معاذالله مرتکب باشه، همه اینا رو شامل می شود. خب مزیت این روایت از اون روایت قبل و طایفه قبل اینه که اونجا برای اخوان و دیگران هم باید به اطلاق تمسک می کردیم، اینجا دیگه صراحت داره برای اخوان، به اطلاق لازم نیست به این جهتش تمسک بکنیم. بنابراین اشکالی که اونجا از اون نظر اطلاق پیش اومد در این روایت پیش نمیاد. اما آیا به این روایت هم میتونیم؟ این دیگه یادم نمیاد که حالا دیگه من نوشتم فقط یک روایت، حالا شما یک بررسی هم بکنید، جستجو بفرمایید، ببینید آیا دیگر روایتی پیدا میفرمایید که برای اخوان امر کرده باشه که دعا بکنید یا نه. من این روایت رو پیدا کردم. این روایت هم به خدمت شما عرض کرد که استدلال به این روایت از جهاتی محل اشکال است. جهت اول اینه که این روایت
مبتلای به ارسال به ناهیت و ضعف راوی ناقل از امام به ناهیت اخراست. اما ارسال چون جناب سرائر این مطلب رو از چی نقل میکنه؟ از ابوالقاسم ابن قولبه، یعنی جعفر ابن محمد ابن قاسم ابن قولبه. فاصله ابن ادریس تا ابن قولبه فاصله فراوانی است و ایشون حتما باید با واسطه نقل کنه. اون واسطه رو ایشون نفرموده، سند خودش رو تا کتاب ابن قولبه بیان نفرموده. پس از ایشون تا ابن قولبه ارسال بود. این یکی. دو، بین ابوالقاسم ابن قولبه تا حمدان ابن اعین هم ارسال بود. چون ابن قولبه ایشون معاصر صدوق و مثلا استاد صدوق و ایناست، همراه حمدان ابن اعین از اصحاب ابی جعفر است، یا امام باقر سلام الله علیه است یا امام جواد سلام الله علیه. و این فاصله حتما احتیاج به چی داره؟ به وسائل داره. بس ابن قولبه که داره نقل میکنه از حمدان ابن اعین، سند خودش رو اینجا اگرم ذکر کرده، سرائر بر ما نقل نکرده اون سند. بنابراین این هم میشه یه ارسال. علاوه بر این که حمدان ابن اعین هم مجهول حالو، حمدان ابن اعین هم مجهول حالو. اون ارسال اول رو ممکنه جواب بدیم به این که ایشون داره اخبار میکنه که این، یعنی ابن ادریس اخبار میکنه به این که این مطلب در کتاب ابن قولبه وجود داشت و این اخبار ایشون محتمل الهسته ولی هست به بیاناتی که بارها اینجا تکرار کرد. بنابراین اون ارسال قابل جواب است، اگرچه بعضی مثل محقق خویی در این جهت هم اشکال میکنن، اما کلمات خود محقق خویی هم مختلفه. بعضی جاها این ارسال رو اشکال میکنن، بعضی جاها این ارسال رو اشکال نمیکنن. فهمون؟ بله؟ نه، ممکن هم هست که نه طریق واقعا داشته، ولی اخبار ایشون که میگه در اون کتاب وجود داره، اخبار محتمل الهسته ولی حدس است. برای ما ممکن است اجتهاد کرده که این کتاب کتاب ابن قولبه، ولی ممکن هم هستش که به قرائن حسیه یا نقل کابر عن کابر و ثقت عن ثقه و شیخ عن شیخ به دستش رسیده باشه. پس بنابراین اون اشکال رو ما میتونیم حل بکنیم. اما ارسال دوم را که بین، چون داره روایت ابوالقاسم ابن قولبه ان فلان از ایشون، آیا او سند داشته سند نداشته چجوره، اون رو نمیتونیم درست کنیم. حمدان اونم بعدش هم حمدان ابن اعین خود ایشون وثاقتش ثابت نیست، پس ضعف سند داره. دو، این اشکال اول. اشکال ثانی، اشکال دلالیه که مجرد احتمال چه نفعی برای ما داره؟ بالاخره فعلا نسخه حمدان است، ما میگیم انشاءالله این دال را بوده است حمران باشد، بنابراین این حکم رو به خدا نسبت بدیم. بله آقا، حالا اینجا بالاخره اینجا جامع احادیث شیعه حمدان نقل کرده. بله، همراهان تو وسائل نه اختلاف باید کار بکنم روش اینجا، چون فعلا من مستندم جامع احادیث شیعه است که حمدان نقل کرد. حالا این که اگه این احتیاج داره به کار کردن، اگر ثابت بشود اشتباه کرده جامع احادیث شیعه اشتباه کرده است، بله. اما اگر نه، دو تا نسخه بوده، یه نسخه همراهان است یک نسخه حمدان است، اینا اون نسخه حمدان به دستشون رسیده نقل کردن، اون نسخه نسخه همران باشه، اون وقت تردد بین همران و همدان می شود، بنابراین باز از حجیت ساقط می شود. حالا علایالن اگر اونم همران باشد، بنابراین اون اشکال ارسال، اشکال ارسال دوم سر جاش باقی است. و هم متتمه کلام هم دیگه چون وقت گذشته است، انشاءالله برای یک شنبه بسال الله.